حدود سال 74 75 بود اون کار انجام شد. حالا بحث‌های قطعا یک مسئله چندین راه حل داره، یکی از راه حلاش هم این بود که تپه حصار در واقع اون قسمتش کاوش شد، آقای دکتر یغمایی کار کردن در همون زمان بله. چیزی در حدود تا اونجا که یادم است حدود یک سال شاید یه مقدار کمتر اونجا کاوش داشتن، یه هیئت بزرگی آمد اومد. به هیچ وجه تایید نمی کنم اون کار در زمان خودش خیلی راحت، شاید اگر اون مسئله رو بخوایم اینجوری نگاه کنیم هر کسی ابتدا هم میگه خب نمیشد از یه مسیر دیگه حرکت کنیم. بله بهترین بحثم همین بود. الانم متعلقاتی این جاده داره، به لحاظ تأسیساتی در کنار این جاده قرار بله. اضافه بله. بشه. ما هم از کانال نماینده محترم دامغان پیگیر هست، ما خودمون از سازمان خودمون پیگیر هستیم و واقعا اون بحث بد هست برای فرهنگ کشورمون. این حداقل احترام گذاشتن به تاریخ خودمونه. هر روزی باشه اون مسیر ریل باید تغییر کنه از اون محدوده، گرچه حفاری ها و آثار فرهنگی که تو مسیر این جاده بوده قبلا کاوش شده بله. برداشت شده، ولی عملا اون کار زیبایی نیست، باید جا به جا بشه. و اون قسمتی که گفتن توجه نشده، واقعیتش جزء تپه‌های بسیار بسیار مهم کشور هست. تپه حصار سه تا تپه تاریخی که از اهمیت تراز اول برخوردار، حصار دامغان، سیرک کاشان و شوش، اینا تپه‌های مهم ما هستند که هرگز این اتفاقاتی که قبلا افتاده اتفاقات خوبی نبوده، از حالا به بعد باید مدیریتش کنیم. قطعا اون مسیر باید از اون قسمت در واقع برداشته بشه و حالا مسیرهای موازی که ممکنه بود اون دیگه بحثای مهندسی است که باید بررسی بشه.
به حال سپاسگزارم از شما جناب یغمایان گرامی که حداقل به گرمی دست شما رو میفشانم که این نقد رو در حقیقت شما میپذیرید و اینکه خب میفرمایید که هر زمانی که باشه امید که بتونیم این مسیر رو برداریم رستگارم.
یه نکته رو حالا پروی صحبتی که جناب یغمایان فرمودن من فقط اضافه بکنم. واقعیتش اینه که خب حالا ساختار میراث فرهنگی به لحاظ اداری و حالا مجموعه هایی که در واقع میشه گفت حاکمیتی هستن، یه جورایی شاید اون توجهی که داره امروز میشه 20 سال پیش 30 سال پیش خب نمیشد.
بله
امروز خب این شرایط خیلی عوض شده. من حالا این رو میتونم حداقل در ارتباط با تپه حصار اضافه بکنم به این نکاتی که وجود داره که الان دو تا خط هست. ما سال 94 اگر جلوشو نمیگرفتیم امروز 4 تا خط اونجا بود، یعنی تو همین سال 94 درخواست های بسیار بسیار پافشاری های زیاد که باید این اتفاق بیفته، یعنی باید این خط در واقع ریل کمه باید اضافه بشه و ما باید حتما هم کنار همینجا ادامه بدیم این مسیر ریل رو، که واقعا مقاومت های مجاهدانه ای شد در این رابطه که حالا ارزش های تاریخی، این که بابا این تپه 7000 سال قبل بوده، راهن نهایتا 100 سال اومده تو این کشور، چطور میتونه راهن مالک این قسمت حداقل از یک خاطره تاریخی 7000 ساله مردم یک شهر بشه، که به هر حال خدا رو شکر جلوش گرفته شد، افزایش ریل اتفاق نیفتاد، در این حال خدمات خیلی زیادی برای اون مجموعه انجام شد که از جمله حالا مرمت در واقع اون بخش هایی بود که در واقع یک قلعه هست در تپه حصار، اتاق معرفت، حالا همکارم جناب آقای هاشمی توضیحات خیلی فنی‌تر و گسترده‌ترش رو ارائه خواهند.
بله جناب رستگارم، من البته امیدوارم که به قول معروف گفتن قدردان چه درایت شما در راستای دفاع و چه همراهیتون با سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان باشند. به شخصه اگر رئیس شما بودم بی تردید نشانی مدال افتخاری رو تقدیم شما میکنم که این گونه دفاع میکنید از میشه گفت حریم فعالیتتون. خب جناب مهندس هاشمی، پیش از اینکه سراغ سرکار خانم فخاریان برم، در همین راستا اگر که شما هم نکته‌ای دارید در خدمتتون هست هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کردم در رابطه با تپه حصار چند تا نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
یه مشکل دیگه ای که ما تو سازمان میراث‌فرهنگی در رابطه با تپه حصار داریم بحث مالکیت.
بله،
در حقیقت شما تو حساب نکنید که خود تپه حصار به معنای واقعی همش برای سازمان میراث‌فرهنگی هست. ما در اونجا اصلا در تعارض هستیم با زمین‌های کشاورزی که به مرور شکل گرفته، پیشروی کردن، عرصه و حتی حریم تپه رو رد کردن و الان به قسمت مرکزی رسیدن. یعنی همین الانش که ما داریم صحبت می‌کنیم، ما برای شمع‌گذاری که حریم تپه رو مشخص کردیم مشکل داریم. یعنی این الان یک مشکل بزرگ برای خود ماست. حالا جدا از این، با توجه به این مشکل ما سعی کردیم که بسیار از کارهایی که تو این چند سال میشد اونجا انجام بدیم انجام دادیم. به طور مثال یه پایگاهی ما اونجا تامین کردیم، این ساختیم، در حال اعتراض شده با رعایت تمام مواد قانونی، یعنی حریم تپه در حقیقت کاوش نشه، حریم منظریش رو رعایت کنیم، حریم کیفیش رو رعایت بکنیم. یه پایگاهی اونجا درست کردیم برای معرفی تپه حصار به در حقیقت گردشگرایی که میخوان بیان اونجا، چون خود تپه حصار مجموعه حدود 40 هکتار هست با تمام حریمی که دور برش هست و خدمتون 7 تپه مرکزی داره، از جمله اون کاخ ساسانی که هم کنم که زمان آقای شمید کاوش شده. الان این پایگاه آماده است، یعنی آخرین قسمت های کاریش که بحث تجهیزات هستن داریم انجام میدیم و انشاءالله یک نمایشگاهی خواهد شد از آثاری که اونجا به دست اومده، زمان تاریخچش، ویژگی ها و همین خط راه آهن که چطوری از جا عبور کرده.
امید که این نمایشگاه،
یعنی این جزء برنامه ما هست و انشالله امسال قول میدیم که این مرکز حالا باستانشناسی تپه حصار رو افتتاح کنیم.
انشالله. خب خانم فخاری، در فرمایش جناب آقای رستگاران و فراوان، دوستانی که در برنامه رواق تماشا حضور پیدا کردند، کلیدواژه صنعت گردشگری مدام داره تکرار میشه. مثلا جناب آقای رستگاران گفتن کم هزینه ترین و پردرآمدترین حوزه برای کشورها میتونه مفهوم گردشگری باشه. در ایران گردشگری صنعت هست یا نه؟
خب این میتونه خودش موضوع یه برنامه مجزا باشه. ما یه سری شاخص داریم دیگه برای یک در واقع بخشی از اقتصاد رو بهش عنوان صنعت بدیم یا نه. بسیاری از کارشناسا معتقدن که ما به اون شاخص ها توی ایران نرسیدیم، یعنی باید یه سازوکاری وجود داشته باشه، یه نظام حالا عرضه و تقاضای وجود داشته باشه و یک سری اولویت ها تعیین بشه. ما از یک سری از در واقع اون داشته هامون بتونیم درآمدزایی بکنیم و یک این مکانیزم ایجاد بشه، در حالی که خب نه، ما یک بهتره مثلا به گردشگر بگیم یک سیستمه که از قضا سیستم بیماری هم هست. مثلا اینطوری نیستش که ما بگیم خب این سیستم از چه چیزایی تشکیل میشه؟ از میراث فرهنگی تشکیل میشه، از صنایع دستی تشکیل میشه، میراث ناملموس مثلا، یه سری بناها تشکیل میشه، بله. یه سری جاذبه‌های حالا اونها جاذبه‌های فرهنگی بود، یه سری جاذبه‌های طبیعی ما داریم و خب ما و خب هم اینها در کنار اینها یه سری کسب و کارها شکل میگیره. و حالا این رو ما اگر بخوایم نگاه بکنیم از یه زاویه دیگه، یعنی این رو این سیستم رو ببریم توی هر بخشی از کشور که مثلا میخوایم به اون بخش اطلاق بکنیم که اینجا یک صنعت گردشگری داره یا نه، میبینیم یه جایش لنگ میزنه. مثلا ما حالا الان داریم راجع به سمنان صحبت بله. میکنیم، ما یک عالمه بنای تاریخی اونجا داریم، ولی چی حالا با استناد به حرف دوستان چی اونجا لنگ میزنه؟ آقا اینجا ما نمیتونیم بیایم در واقع از اون حریم اون میراث فرهنگیمون دفاع بکنیم، این حریم رو شکل بدیم برای که گردشگر بیاد اونجا رو ببینه. ما نمیتونیم بیایم میراث فرهنگیمون رو به گونه جذاب نشون بدیم و در واقع ارائه کنیم به گردشگری که تو این سیستم ما بهش میگیم مشتری،
بله.
که اون بیاد نگاه بکنه. من میخوام اصلا از یه زاویه دیگه موضوع رو ادامه بدیم. به نظر من شما یه گردشگر عادی رو در نظر بگیری، میخواد بیاد برای یه جایی ببینه، تو محل تو همین استان سمنان، ما بهش میگیم بیا برو مثلا تپه حصار رو ببین. اولین برخوردش اینه که حالا یه تپه است دیگه، مثلا بالا با این تپه جلوی خونمون مثلا چه فرقی میکنه؟ عجب. مثلا با... میدونین این اشکال از اون آدم نیست، یعنی جدای از این که ما این فرهنگو تو خودمون شاید شکل ندادیم، اشکال از ماست که نمیایم یه پکیج جذابی نشون بدیم از
بسته مجموعه
یه درسته یه بسته جذابی نشون بدیم از اون و یک محصول گردشگری ایجاد بکنیم. ما زمانی که محصول گردشگری نداریم نمیتونیم بگیم صنعت گردشگری داریم. اخیراً یکی از دوستان من از سوئیس برگشته بود، بعد میگفت ما رو میبردن مثلا یه روز حالا برای سفر کاری رفته بود و گفت یه روز ما رو می‌خواستن ببرن تور شهر، گفتن میریم الان اونجا یه دونه مثلا آبنما وجود داره که خیلی آبنمای جذابیه و میگم میرفتیم میریم مثلا از این آبنمای چون میدونم میادین تهران هم شاید آبنمای معمولی تریه و همینو چنان جذاب نشون میدن که این آبنما برای مثلا 100 سال پیشه. حالا ما برای از هزاران سال پیش اینجا محصول داریم، هزاران، من الان اطلاق میکنم واژه محصول رو، از هزاران سال پیش اثر تاریخی داریم، ما اثر فرهنگی داریم که بلد نیستیم چطور اینها رو ارائه بکنیم. الان وقتی ما داریم میگیم راجع به سمنان صحبت میکنیم، میگیم این همه سال مقفول مونده، به خاطر اینکه هیچ کی نیومده بوده این خاکا رو بذاره کنار ببینه این زیر چی هست، این توی بله. زیر پوسته این سرزمین چی هست که من بتونم ارائه بکنم اینو بیارم وارد در واقع چرخه بکنم. یه سری از مشکلات دیگه حالا با دوستانم صحبت میکنیم در این زمینه وجود داره، اینو من میخوام تعمیم بدم اصلا به کل کشور. ما متاسفانه سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارتخونه فعلی، حالا ممکن دوستانم ناراحت بشن، برش لازم رو برای دفاع از اون کار اون در واقع مجموعه وظایفش نداره. خیلی خیلی هم ساده است، حالا ممکنه دوستان رو انتن نپذیرن این موضوع رو، ولی این موضوع وجود داره. ما در ادوار مختلف دیدیم اون زمانهای این سازمان تونسته در واقع حالا و اون ادارات زیر مجموعه تونسته یه کاری انجام بده که اون کسی که رأس اون سازمان هست رابطه خوبی با وزارت‌ها، حالا با وزرای دیگه
بله.
و سازمان‌های دیگه داشته و ما به خاطر همین هم هست که ما مدت‌ها می‌مدیم انتقاد می‌کردیم که چرا اون کسی که میاد سکانداره این دستگاه مهم اجرایی میشه چرا متخصص گردشگری نیست. بعد فهمیدیم که حالا خیلی هم بیراه نیست، اگر متخصص گردشگری بیاد اینجا اساسا کاری از دستش بر نمیاد، که ما اینجا یکی رو میخواییم که بتونه به قول آقای یغمایان با هزار تا سازمان و وزارتخونه باید من میخوام مثلا این بنای تاریخی رو چیز بکنم، مرمت بکنم، این بنای تاریخی دست کیه؟ دست اوقافه. این میخوام برم اون تپه رو کاوش بکنم، الان از اینجا جاده رد شده، باید برم با وزارت حالا راهسازی در واقع وزارت راه باید برم هماهنگ بشم. همه اینا نیاز به چی داره؟ نیاز به رابطه داره، نیاز به این داره که منی که مثلا وزیر این مجموعه هستم بتونم برم رایزنی بکنم با اون مقام مسئول، اون مقام ارشد که اونجا نشسته و بگم که بیا این موضوع رو تو خودمون حل بکنیم و به نوعی یک کار راهبردی انجام بدیم. حالا بعد قدم بعد چیه؟ خوشبینانه اینه که ما اینجا قرارداد بستیم، شما موافقی، منم موافقم، پس دیگه لطفاً راهتون رو از بغل این تپه میراث فرهنگی نکشین. حالا چه اتفاق میفته؟ وزیر عوض میشه و همه چیز عوض میشه، چون وزیری که دوباره میاد با این وزیری که اینجا با در واقع مذاکرات انجام داده از طرف سازمان میراث فرهنگی اون رابطه مناسبو نداره. میخوام بگم ساختار رو ما باید به یک شکل دیگه پیش ببریم. ما یک مکانیزمی داریم به نام شورای عالی میراث فرهنگی.
بله.
یک عالمه دستگاه عضو این هستن، از مقامات ارشدشون هم حضور پیدا میکنن. این شورا مدت ها میگذره و تشکیل نمیشه، وقتی هم که تشکیل میشه هیچ اتفاقی نمیفته. مسئله ما سمنان نیست صرفا، و من واقعا حق میدم به تمام مدیران استان ها که نه نتونن کاری بکنن، به خاطر اینکه مشکل از استانها نیست، مشکلی مقدار کلانتره. و حالا احتمالا وقت برنامه اجازه نمیده بیشتر صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که به عنوان چیزی که بخوام صحبتمو جمع بکنم اینه که ما بهتر بیایم این هماهنگی دستگاه اون در واقع ستاد خدمات سفر اومد شکل گرفت که 30 تا دستگاه رو کنار همدیگه جمع بکنه که بیاد مثلا هماهنگی بکنه تو حوزه های سفر. بعد ما آخرش متوجه شدیم آقا رئیسی که در واقع اونجا وجود داره و از طرف سازمان میراث فرهنگی، حالا وزارت میراث فرهنگی هست، اساسا اون برش نداره و وزارت آموزش پرورش از اون سمت میگه نه ما هنوز مدرسه هامون اجاره میدیم به مردم، اون یکی از اون ور میگه نه ما راهو برای شما باز نمی کنیم. و میدونید این ناهمگونی است که در نهایت آسیب میزنه اتفاقا به استانهای ما تو حوزه گردش کرد.
بی تردید سپاسگزارم از سرکار خانم فخاریان و عمیقا درک میکنم هرس و جوشی که دارن میخورن. با یک صدای آرام شروع کردن اواخر صحبتشون، دیگه آرام آرام صداشون داشت به سمت بالا میره و این نشان از دغدغه عمقی که در درون ایشون و همه دلسوزان عرصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون وجود داره. در کنار نقطه‌ای که در این برنامه خدمت جناب آقای مونسان ما داشتیم، داریم و البته که خواهیم داشت، خوشبختانه از نظر جنس رابطه هرچند شاید کمتر تخصصی رو در ایشون هم میتونیم در ارتباط با میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پیدا کنیم، ولی با وزرای دیگر رابطه بسیار خوبی دارن. اینکه امکان برش داشته باشن یا نه رو شاید در کمتر از یک سال دیگه با وعده هایی که در این برنامه مطرح شده از زبان ایشون میتوانیم به سنگ محکی بگذاریم. خب دوستان عزیز، ما کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هر کدوم دوستان 2 دقیقه جمع‌بندی رو داشته باشن که 2 دقیقه پایانی هم ما به شهاب دارابیان عزیز بدیم و فصل پایانی اخبار رو در حقیقت پیگیر کنیم. در این جمع‌بندی اگر نکته ناگفته مانده دوستان تمایل داشتن که عنوان بشه قطعا میشنویم، اگر نه که در ارتباط با بحث و صحبت دوستان هر نکته‌ای که هست در حقیقت شنوا خواهیم بود. جناب یغمایان با شما هستیم، 2 دقیقه شما.
خواهش می‌کنم. با توجه به بحث پایانی که خانم فخاریان گفتن، نه در مقام جواب دادن نیست، در امتداد همون بحثی که ایشون داشتن، بحث هم این هستش که خیلی بحث دو طرفه به جواب نمیرسه.
بله.
تصورم این است اون دوست داشتن که در واقع میشه گفت که اون بینش فرهنگی هست که باید تو همه دستگاه اتفاق بیفته. شاید باید یه مقداری بریم عقب‌تر از دانش آموزا. خیلی شاید اینجوری توقع داشتن از کسایی که فرض کنید فرهنگ میراث فرهنگی رو خیلی دوست ندارن، ما به نتیجه نمیرسیم. من فکر میکنم این فرهنگ رو یه مقدار از عقبتر باید شروع کنیم که هر کس تو هر دستگاهی لزوماً نمیخواد میراث فرهنگی، و ما به دلیل مسائل صنفیمون عادت کردیم و
بله.
اراده کردیم که ازش دفاع کنیم. واقعا اون بحث رو فکر میکنم از یه مقدار سنین پایین تر اگر گفته بشه تو هر دستگاه دیگه ای هم که باشیم، من فکر میکنم دیگه دوست داریم و ازش دفاع میکنیم، دیگه نیازی هم نیست که بس داشته
باشه. سپاس از مهرتون جناب آقای یغمایان و البته بابت رعایت زمان. آقای مهندس هاشمی در خدمت.
من فقط یه نکته اینجا اضافه بکنم. ببینید وقتی در مورد میراث فرهنگی صحبت میکنیم که تقریبا شامل یک گسترده بسیار وسیع از مقوله فرهنگی.
بله.
معمولا تو صحبتایی که میکنن دوستان اکثرا به بحث حضور دولت میپردازن. من میگم که از این دولت باید بگذریم، به یک نکته کلیدی دیگه باید اینجا اشاره کنیم، و اونی که احترام به فرهنگ هیچ ربطی به دولت نداره، این به خود ما ربط داره، به خود انسان‌ها ربط داره. وقتی که انسان‌ها حاضر نیستن برای محیط زیستشون احترام قائل بشن، برای خانواده‌شون احترام قائل بشن، خب طبیعتاً دیگه احترام برای میراث فرهنگی هم قائل نیستن، چون اصلا نیاز نمی‌بینن که بهش احترام بذارن، دیگه اصلا مقبول شناختی وجود نمیاد.
بله.
باید سعی بکنیم که اول از همه این میگم مثلا فرهنگ مطالعه، حالا تو ایران اگر بگیریم خیلی آمارو بریم بالا میگیم 13 دقیقه است، که بازم شک و شبهه هست.
بله.
خب این نیاز مطالعه که تقصیر دولت نیست که، این در حقیقت از اون سینه پایین باید نهادینه بشه، طرف بچه رو سعی کنن که حالا از کتاب خوندن، از مجله دیدن شروع کنن تا برسن مثلا در سینه بالاتر به این که احترام قائل بشن برای داشتهای فرهنگی خودشون. من فکر میکنم باید بیشتر روی این مقوله کار کنیم، گرچه فرصتم تمام دیگه.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب مهندس هاشمی. مهندس رستگاران در خدمتتون.
خواهش میکنم. البته حالا شما فرمودید من مدافع در واقع بودم از وزارت، ولی واقعیت اینه که هر دستگاه دولتی اساسا در کشور ما خب نقدهایی هم برش هست، ضعفهایی داره، قوتهایی هم داره که میشه در واقع راجع به هر کدوم از این مباحث واقعا صحبت کرد. فقط در ارتباط با یک نکتهی که خانم فخاریان فرمودن در ارتباط با همین برش در واقع وزارت میراث فرهنگی، دقیقا دغدغه مجلس و دقیقا دغدغه خود دولت در ارتباط با تبدیل این سازمان به یک وزارتخانه و یه نهاد مستقل همین بود که بتواند در واقع با یک برش بهتر، با یک ساختار اجرایی و با یک سازوکار قانونی خیلی مستقل اون وظایفی که برش گذاشته شده که یک کتاب بسیار حجیمی هست، حالا اگر کسی علاقه من باشه واقعا بره قوانین مترتب بر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رو مطالعه بکنیم، نه هزاران صفحه است، اینها رو بتونه در واقع اجرا بکنه و در ارتباط با همون شورای عالی میراث فرهنگی هم که فرمودن کاملا درست هست، این شورا 4 نفر عضو داره که در واقع اینها تصمیم گیری های کلان رو میکنن و در واقع حالا اتفاقات بعدی برش مترتب میشه. من فقط یک نکته پایانی که حالا دیگه وقت
خیلی کوتاه
عرض بکنم خدمتتون، استان سمنان رو باید دید. من از تمام شنوندگان شما درخواست میکنم که تشریف بیارن حتما و این داشته ها و این ظرفیت های گسترده و واقعا منحصر به فرد که خیلی هاشون واقعا یکتا هستن شاید در ایران و در جهان رو ببینن و ازش لذت ببرن. ما این تضمین رو میکنیم که بهشون بد نگذره.
دو تا دلیل برای دیدن سمنان دارم. نخست به سخنرانی حجت الاسلام و امیرحسین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری محترم کشورمون برمیگرده که در یکی از سخنرانی‌هاشون در حوزه آب بود که به زبان سرخه‌ای صحبت کردن. بسیار بسیار این لهجه و گویش برای من جذاب بود و خیلی دوست دارم که منطقه رو ببینم. دو دیگر حضور شما آقای رستگاران در این برنامه و نکاتی که گفتید، این رو بی تردید عرض میکنم و قطعا شهاب دارابیان رو ازش میخوام که به عنوان راهنما حداقل اهالی رواق تماشا رو به سمنان ببره. سرکار خانم فخاریان 2 دقیقه برای شما.
خواهش میکنم. من فکر کنم صحبت رو گفتم. حالا من هم دعوت میکنم مردم اگر قیمت بنزین بهشون اجازه داد سفر داشته باشن به سمنان، چون فکر کنم از پایتخت دست کم بخوام برن اونجا و برگردن و اونجا هم یه دوری بزنن، حداقل باید 3 باک بنزین بزنن و خلاصه براشون خیلی گرون تموم میشه، ولی ایشالله که بتونن سفر داشته باشن اونجا و مطمئن باشن که بهشون خوش خواهد
گذشت. بی نهایت سپاسگزارم از همه بزرگواران. شهاب جان شما هم فکر کنم 2 دقیقه حد اکثر سری
خیلی خبر داریم، پس من سری میرم سراغ اخبار. قطار گردشگری کبیر هم اینجا با بلیت 259 هزار تومانی راه اندازی شد. معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفته که در راستای توسعه صنعت گردشگری قطار گردشگری کبیر تهران کاشان راه اندازی شده. 23 آبان ماه ساعت 6:20 این قطار از تهران شروع به حرکت کرد و ساعت 22 به ایستگاه راهن تهران بازگشت. گفتن که خدمات مختلف در این سفر یک روزه هست، علاوه بر حالا رفت و برگشت، صبحانه، نهار، اینها هست. علاقمندان میتونن به سایت رجا مراجعه کنن، ثبت نام کنن.
این 250 برای کل این
تور کبیر هستش. صادرات صنایع دستی اصفهان 71 برابر شده بعد از اینکه شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی ثبت شد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی اصفهان گفته که در این 4 سال گذشته ما حدود 71 برابر شده صنایع دستی. خبر خوشحال کننده با توجه به افزایش نرخ قیمت بنزین هم سازمان راهداری اعلام کرده که افزایش قیمت بلیط ناوگان جاده‌ای نداریم. مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرده که تا اطلاع ثانوی هیچ گونه افزایش نرخ کرایه برای هیچ یک از ناوگان‌های حمل و نقل عمومی نداریم. یه چند ماهی هست که ما لغو روادید داشتیم برای گردشگر دیگران چینی. در همین تقریبا 3 ماه ما افزایش داشتیم، در مرداد ماه، شهریور ماه و مهر ماه چیزی حدود 14,000 چینی به ایران سفر کردن که نسبت به پارسال که 13,000 نفر بوده رشد داشته. یک صحبتی در مورد چهره‌های تاثیرگذار داشتیم که حالا دارن با همکاری وزارت گردشگری به کشور میان، اینفلوئنسرها یا همون شخصیت‌های تاثیرگذار. چه روزهای گذشته شاهد سفر یکی از بازیکنان اسطوره‌ای فوتبال جهان آیسیدورف بودیم به کشورمون که با استقبال مردم هم مواجه شد. چیزی حدود 1,000,000 نفر از پست هایی که ایشون در صفحه اینستاگرامش گذاشته بازدید کردن.
زمانی که ایشون در ایران بودن،
در ایران بودن. و این کارها خیلی تاثیرگذار در یک گزارش هم اومده که میتونه اون چهره ای که جهانیان دارن از ایران میسازن و تخریب هایی که انجام میدن نسبت به کشور عزیزمون. در هفته گذشته هم داشتیم که 2 چینی به کشورمون اومده بودن. اون هفته هم اعلام کردن حدود 50,000,000 نفر در صفحه های اجتماعی پست هایی که این دو عزیز از کشور عزیزمون ایران گذاشتن رو بازدید کرده بودن. در مورد استان سمنان صحبت کردیم. وزیر گردشگری توی روزهای آینده به شهر شاهرود سفر خواهد کرد. 14 آذر ماه قراره که جشن ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی انجام بشه که در 5 استان قراره که جشن گرفته بشه، اما قراره که جلسه‌اش به میزبانی فرمانداری شاهرود در شهرستان شاهرود
میشه. و از اونجا شروع میشه و به استانهای دیگه.
بله، اینم تکمیل خبر.
خیلی ممنون.
و آخرین خبر، جناب آقای مونسان نامه ای رو به وزیر نفت نوشتن در راستای افزایش قیمت بنزین و گفتن که باید یک بنزینی هم برای به عنوان بنزین سفر در نظر گرفته بشه که این موضوع همجوری هم که خانم فخاریان اشاره کردن باعث نشه که ما کاهش سفرها داشته باشیم. آقای مونسان گفتن که هفته پیش نامه ای رو به وزیر نفت جناب زنگنه ارسال کردن و انشاءالله قرار شده که ما سهمیه بنزین سفر هم داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شهاب داراویان بابت اخباری که در حقیقت در اختیار ما قرار دادن، بابت تا این حد ریزبینی جناب آقای مونسان هم تقدیر و تشکر میکنم که حتی به بنزین سفر هم توجه دارن. خب دوستان عزیز، ممنونم که با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه برنامه رواق تماشا همراه بودی. رواق تماشا امشب با محوریت معرفی استان سمنان و جاذبه های گردشگری با افتخار میزبانی کرده سرکار خانم پرستو فخاریان، کارشناس روزنامه‌نگار حوزه گردشگری، جناب آقای مصطفی یغماییان معاون میراث فرهنگی استان سمنان، جناب آقای مهندس هانی رستگاران مسئول ثبت و تعیین حریم میراث ملی و جهانی استان سمنان و جناب آقای مهندس سروش هاشمی کارشناس مسئول حفظ و احیای میراث فرهنگی استان سمنان و البته ناظر صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی. از تک تک شما دوستان عزیز که از طریق سامانه پیامکی با برنامه خودتون همراه بودین هم بی نهایت تشکر میکنم و البته شهاب داراویان کارشناس خبر برنامه که همواره همراه برنامه رواق تماشا هست، از اون هم بسیار بسیار تقدیر و تشکر میکنم. امیدوارم که شب و روزگار بر شما بسیار بسیار خوب و خوشحالی باشه و بی تردید ما را از آرا نظرات پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نسازید. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدا یگانه و من نام میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
خب دوستان شبتون بخیر. برنامه رواق تماشا رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد که به سازنده شما استفاده بکنیم در جهت ارتقای برنامه ها و امیدواریم شما هم کوتاهی نکنید. خیلی خوشحالیم که در این لحظه